زندگی برتر نتیجه قضاوت برتر است. باید شیوه های قضاوت خود را بشناسید و بر آنها مسلط باشید، وگرنه این شیوه ها شما را به مسیر میرانند که سرانجام نسبت به توانایی های خود مشکوک میشوید. آنچه در میان همه افراد موفق مشترک است قضاوت و ارزیابی عادی آنهاست. همواره باید از خود سوال کرد چه باید بکنم تا رنج ها را دفع و خوشی ها را فراهم سازم. آیا اتفاق افتاده است که یکی از ارزش ها شما را به سوی جلب کند و ارزش دیگر شما را از آن من نماید؟ تصمیم گیری چیزی جز روشن کردن ارزش ها نیست. سعی کنید وقتی بر سر دوراهی قرار میگیرید حتما یک تصمیم بگیرید، خواه غلط خواه صحیح. به این وسیله اگر چنانچه تصمیمتان غلط بود به خود یاد داده اید که در تصمیم گیری دقت کنید، نه اینکه تأخیر کنید. یکی از مهمترین فواید سلسله مراتب ارزش ها این است که تضادهای ارزشی را روشن میکنند. مثلا اگر موفقیت بالاترین ارزش جذبی و ترد شدن یعنی جواب رد شنیدن بزرگترین ارزش دفعی شما باشد، ملاحظه میکنید که این دو ارزش چگونه با یکدیگر ناسازگارند. سعی در کسب لذت موفقیت بدون تحمل رنج پاسخهای منفی هرگز به نتیجه نمیرسد. در واقع ممکن است پیش از آن که در جاده موفقیت زیاد جلو بروید خودتان راه خودتان را سد کنید، زیرا ترس از طرد شدن توسط دیگران شهامتی را که برای کسب هر گونه موفقیت لازم است از شما میگیرد. هنگام احساس رنج خوب است که به یک سوال مهم پاسخ دهید: آیا این رنج نتیجه شرایط موجود یا مربوط به قوانین فردی من است که میگوید در چه شرایطی باید چه احساسی داشته باشم؟ فرض کنید شما از همسرتان راضی نیستید و شاهد مناظره یکی از دوستانتان با همسرش هستید. مسلماً از تجربه خودتان که به عنوان مرجع در ذهنتان ثبت کردید استفاده خواهید کرد. در چنین حالتی از عواطفتان استفاده می کنید. ممکن است فردی پدری دلسوز و مهربان باشد ولی شریکانش از او ناراضی باشند و او را شریک خوبی به حساب نیاورند. اگر شغل شما بکالت یا قضاوت است، مراقب باشید که برداشت‌های شغلی خود را به محیط خانه نیاورید. در غیر این صورت ممکن است هر شب همسر خود را مورد بازجویی قرار دهید. همه ما به هنگام تصمیم گیری از تجارب خود استفاده میکنیم، ولی محدود به تجارب واقعی خود نیستیم، بلکه قدرت تخیل ما منبعی پایان ناپذیر برای کمک به ماست. قدرت تخیل نیرومندتر از اراده است. اگر این نیرو را آزاد سازید، چنان حس اعتماد به نفس و تجسم قوی در شما ایجاد میشه که همه محدودیت های گذشته رو امیون بر میدارید. بیشتر افرادی که دست از فعالیت کشیدن تنبل نیستن، بلکه هدف های انگیزه‌ای ندارن. هدف های انگیزه‌ای زمانی روشن میشه که بدونیم از چه چیز خوشحالیم و از چه چیزی بدمون میاد. اگر در زندگی تصمیم نگیریم برای من تصمیم میگیرن، اگر خواسته های من را ندانیم برای من خواسته تعیین میکنن، اگر خلاف میل باطنی همیشه کارهایی را انجام بدیم به مرور زمان افسرده و دلسرد میشیم، و اگر گاهی اوقات مجبور به انجام آنها هستیم باید راهی پیدا کرد که تنها به خاطر جلوگیری از رنج انجام ندهیم، بلکه در انجام آن لذت هم داشته باشیم. قدرت هر کس به دیگران بستگی دارد، یعنی هر قد دوستان و آشنایان بیشتری داشته باشیم که برای من از جان و دل کار کنن، موفقیت بیشتری داریم. به هیچ کس نباید بیش از تواناییش بها داد. برای بها دادن و تاییدیه دادن و حتی انگیزه ایجاد کردن در افراد باید حتما تعادل را حفظ کنیم، نه زیاد و نه کم. اندازه نگه دار که اندازه نکوس. انتخاب افراد باید با توجه به اهداف صورت گیرد. دوستان به نوعی و شرکا و همکاران به نوعی دیگر، چنانچه گفتند هر چیزی به جای خیش نیکوست. گاهی اوقات به علت زیاد بودن هدفهایمان و نگرفتن تصمیم ناخودآگاه بر سر دوراهی قرار میگیریم و از تصمیم گرفتن عاجز میشیم. هر کدام از ما دارای دو شخصیت هستیم، یکی درونی و دیگری بیرونی، من درون و من برون. متاسفانه اغلب اوقات فقط خواسته من بیرون را در نظر میگیریم، در حالی که من درون هم خواسته هایی دارد. از خواسته درونی کمتر اطلاع داریم. همانطور که قبلا گفته شد، اگر من بیرون علاقمند به کسب ثروت باشد ولی نظر درونی این باشد که ثروتمندان کلاهبردار و شیاد هستند، هرگز به ثروت دست نخواهیم یافت، گویی که به عبث در این راه فعالیت هم بکنیم. پس اگر دو ارزش در مقابل هم قرار گیرند، باید اگر چنانچه مغایر با یکدیگر هستند، یکی از ارزش‌هایمان را اولویت دهیم و یا اینکه تعادل ایجاد کنیم. به عنوان مثال، ثروت را می توان در راه خوب هم به کار گرفت. در این حالت است که به معنای این جمله پی می بریم زندگی به ما همان چیزی را می دهد که ما می خواهیم، که البته منظور خواسته درونی و خواسته بیرونی است. به همین علت به افراد موفق می گویند آنها می دانند چه می خواهند و برای چه می خواهند. همانطور که قبلا گفته شد، هر کدام از ما یک من بیرونی داریم که به دیگران نشان می دهیم که علاقمند به ثروت و عنوان مقام و خودنمایی و غیره می باشد، و یک من درونی که تنها به فکر خود ما می باشد. به عنوان مثال، دوست دارد روزانه 8 ساعت خواب داشته باشد، کسی آرامشش رو برهم نزنه، اگه در کودکی علاقمند به موزیک و یا نقاشی بوده و تحت شرایطی موفق نگشته است، دوست دارد به آنها برسد. من بیرونی باید شوهر خوبی برای همسر، فرزند خوبی برای مادر، برادر خوبی برای خواهر، پدر خوبی برای فرزند، رفیق خوبی برای دوست و و و و باشد. صدای من درون میگوید من باید برای همه خوب باشم. پس چه کسی برای من خوبه؟ اگه من بیرونی تو رو وادار میکنه که همیشه در محل کارت باشی، من درونی میخواد که به مسافرت بری. و اگر من درونی به مسافرت بره، من بیرونی میخواد به محل کارش برگرده. در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. هماهنگی بین من بیرونی و من درونی یعنی خلاقیت، یعنی آرامش. متاسفانه بیشتر افراد من درونی رو سرکوب میکنن و با وعد و وعیدهای سرخرمن سعی میکنن اونو به خدمت من بیرونی بگیرن، غافل از اون که موفقیت در هر زمینه‌ای بدون شراکت من درون امکان پذیر نیست. احساس گناه نباید با عذاب وجدان اشتباه شود. پدری که فرزندش به مواد مخدر دچار شده است، مرتبا او را سرزنش میکند که چرا منحرف شده است. در چنین حالتی به جای اینکه با محبت و راهنمایی او را هدایت کند، این احساس گناه که نادانسته است و شخص از آن بی اطلاع می باشد، مرتبا او را عذاب می دهد که مثلا پدر خوبی نبوده و در امر تعلیم و تربیت او کوتاهی کرده و چون نمی تونه خودش رو ببخشه، فرزندش رو هم نمی تونه ببخشه، که در این صورت کار به نفرت می کشد و مرتبا فرزندش را به جای راهنمایی سرزنش می کند. گاهی اوقات وقتی پسر نسبت به پدر نفرت پیدا می کنه، در پشت سپر محبت مادر مخفی می شه و به طرف بابا شلیک می کنه. مادر فکر می کنه که به پسر محبت می کنه، در حالی که نادانسته او را گمراه می سازد. پدر و مادر باید یکی بودن خود را در مقابل فرزندان حفظ کنند. مادر و فرزند همواره از طریق ضمیر باطن با هم در ارتباط هستند. احساس گناه بسیاری از مردم را فلج کرده است و جریان انرژی آسمانی را در حیات و هستی ایشان متوقف می سازد و شور و نشاط زندگی و شکوفایی روحی را از آنها باز می ستاند. خود محکومی، شکست و تیره بختی را به همراه می آورد، در حالی که گذشت و اغماز در مورد خود با مسرت و شادمانی و شعف و کامیابی دمساز خواهد بود. گاهی اوقات در افرادی که احساس گناه در وجودشان بسیار قوی هست، با کوچکترین عمل که به نظر آنها گناه محسوب می شود، روز و شب از این عمل خلافی که به زعم خود انجام دادن خیش را سرزنش می کنند و هر آن منتظر هستند تا کیفر گناهی را که مرتکب شدن بچشند. افراد نیکوکار به بخشش خداوند بیش از عذاب او فکر می کنند. هرگز نباید گناه شکست‌های خود را به گردن دیگران انداخت، که البته بدتر از آن این است که خود را به علت شکست‌های من سرزنش کنیم. اگه خودمون رو دوست داشته باشیم میتونیم خودمون رو ببخشیم، که در این حالت دیگران را به راحتی خواهیم بخشید. ابتدا باید ببینیم چه چیزی را بیش از هر چیز میخواهیم، عالی‌ترین ارزش‌ها در نظر ما چیست، و آنگاه تصمیم قطعی بگیریم که بر اساس معیارهای مورد قبول خود زندگی کنیم. علاوه بر ارزش‌های دفعی، تنهایی، افسردگی، جواب رد شنیدن، شکست، احساس گناه، خشم، خفت و خاری، یا ارزش‌های لذت بخش مانند عشق، خوشی، آزادی، امنیت و آرامش فکری، راحتی، قدرت، صمیمیت، موفقیت، سلامت جسمی، دو دسته ارزش دیگر نیز وجود دارند: ارزش‌های هدف و ارزش‌های وسیله. خواسته‌های من برون از ارزش‌های وسیله و خواسته‌های من درون از ارزش‌های هدف می‌باشد. به خاطر داشته باشید که در پشت هر تصمیمی نیروی محرکه‌ای هست که همان ارزش هدف می‌باشد. متأسفانه بیشتر مردم در تصمیم‌گیری‌های خود به دنبال وسیله می‌روند و از آنچه بسیار مهم‌تر است، یعنی هدف نهایی یا انگیزه عاطفی، غافل می‌مانند. ارزش‌های هدف مانند عشق، الفت یا صمیمیت است. ممکن است تو زندگی همه ارزش‌های وسیله‌ای پول، مقام، فرزند، رابطه را داشته باشید و با وجود این احساس نارضایتی و بدبختی کنید. مادام که بر احساس عمیق‌ترین ارزش‌های هدف خود زندگی نکنید، یا هرچند که به وسایل گوناگون دست یابید، اما رضایت کاملی را که شایسته شماست به دست نمی آورید. با ارزش‌ترین کار برای حرکت دوباره انرژی این است که ببینید چه می کنید، اذعان کنید که گیر کرده اید، و بعد تضادهای درونتان را مورد مشاهده قرار دهید. ببینید کدام یک از ارزش‌های شما زیر پا گذاشته شده است. به عنوان مثال، اگه شب بعد از کار روزانه برای استراحت به رخت خواب رفته باشید و پسر 6 ساله همسایه بالایی با بازی فوتبال شما را ناراحت کند، چه حالتی پیدا میکنید؟ اگه این عمل تفکیک شود، خیلی راحت تر میتوان با مسئله برخورد کرد. آیا صدای توپ شما را ناراحت کرده، و یا اینکه چرا والدین اجازه میدن فرزندشان نیمه شب فوتبال بازی کند و آسایش همسایه را برهم زند؟ در بسیاری از موارد تشریح درد به درمان آن می انجامد. منبع واقعی حرکت، انرژی و قدرت همیشه عبارت است از رفتن به سمت ندای درون، هدایت شدن و بر مبنای آن عمل کردن. اگر عقل شما را به راهی سوق می دهد ولی احساستان راهی دیگر را می خواهد، باید به این احساس درونی پاسخ گفته و حمایتش کنید. احساس و روح چیزهایی را می بینند که عقل از دیدن آنها عاجز است. روحی که خداوند در نهاد یکایک ما نهاده است، راهی است به سوی او. افراد با ایمان از طریق ضمیر باطن خود که جایگاه روح می باشد، با خالق یکتا در رابطه می باشند. هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنند. او را حامی خود می دانند که راه را نشانشان می دهد و از خطرات مسئولشان می دارد، زیرا قدرت او از درون خود ما سرچشمه می گیرد. تا زمانی که مردم دیگران را مشکل آفرین یا مشکل گشا می بینند، انرژی درونشان مجال جریان یافتن نمی یابد. شما باید بپذیرید که بنابر عادت به دیگران کمک میکنید، زیرا از اینکه دیگران شما را رها کنند وحشت داری. بزرگترین ترس بشر ترس از تنهایی است. هرگاه از نظر عاطفی از خودتان حمایت کنین، دیگران این امر را با نشان دادن عشق و پشتیبانی بسیار منعکس میکنن. تنها راه واقعی کمک به دیگران این است که دقیقا آن کاری را که دلتان میخواهد انجام دهید. اگر بگویید من باید کاری در این مورد انجام دهم، این هستی نیست که سخن میگوید، بلکه بایدهای ناشی از احساس گناه شماست. به طور مثال شاید کمک نکردن به یک دوست که از شما چیزی میخواهد ظالمانه و بیرحمانه به نظر آید. با این همه اگر احساس میکنید که میل چندانی به کمک کردن ندارید و خود واقفید که معمولا انسانی بخشنده هستید، باید به این احساس اعتماد کنید و خطر نگفتن به دوستتان را بپذیرید. شاید با کمک به او نوعی ناتوانی را در او تقویت می کردید. در واقع شما با اعتماد کردن به ناخودآگاهتان یعنی ضمیر باطن و کمک نکردن به دوستتان یاریش می کنید تا بیشتر به نیروی خود متکی باشد. ممکن است در موردی دیگر از دهش به دیگری احساس خوشی داشته باشید. به این احساس اعتماد کنید و مایه بگذارید. وقتی سخاوت از قلبتان سرچشمه میگیرد و نیاز به جانفشانی و ایثار شما ندارد، بدانید که هستی در شما جریان یافته است. اگه احساس میکنید که حقی از شما ضایع شده و یا اینکه قربانی شده اید، یک احساس است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. معمولا این احساس زمانی به وجود میاد که من برون خواسته هایش را به من درون تحمیل میکنه. اگر انسان نتونه خودش رو نجات بده، پیوسته دنبال قربانی ها میگردد تا نجاتشون بده. به عنوان مثال، خواهر من طلاق گرفته و سرپرست نداره، باید به او کمک کنم. برادرم تازه ازدواج کرده و نیاز به کمک من داره. افراد ناجی تا یک قربانی را در درون خود نداشته باشن، نمیتونن قربانی بیرون رو لمس کنن. ولی چنین افرادی خود قادر نیستن قربانی درون خود را نجات دهن و آنقدر به دنبال قربانی ها هستن تا خودشان نیز قربانی شوند و در نهایت منتظر یک ناجی میشوند تا آنها را نجات دهند. البته این بدان معنا نیست که انسان نباید به دیگران کمک کنه، بلکه یک حالت روحی است که اگر انسان بتواند ناجی خودش باشد، بیشتر میتواند به مادر و خواهر و دیگران کمک کند. مسئله را میتوان اینطور بیان کرد: اگر قایقمان در نزدیک ساحل شکسته باشد و کلیه سرنشینان که بستگان و نزدیکانمان هستند در حال غرق شدن هستند، دو راه وجود دارد. اول اینکه به اولین شخص که برخورد کردیم تصمیم بگیریم او را نجات بدیم. نفر دوم که میبینیم نمیتونیم بی‌اعتنا از کنارش رد بشیم. همینطور نفر سوم و چهارم، و در این حالت هم خود و هم آنها را به قعر دریا فرو میبریم. دوم اینکه ابتدا تصمیم بگیریم خود را نجات داده و به ساحل رسانده، سپس با قایقی برگشته و همه را نجات بدهیم. من درون تنها به فکر خود ماست و به هیچ کس دیگری فکر نمی کنه. و شاید هم در این زمینه بسیار حسود باشد. اگر از کنار قنادی رد میشی و دیدن شیرینی ها ما را به وجد آورده که از آن بخوریم، ولی خود را از خوردن آن به دلایل مختلف محروم کنیم، مثلا پسر من هم دوست دارد از این شیرینی بخورد، بدون اون لذتی ندارد، و یا دلایل دیگر، این من درون که محروم گشته است مطمئنن پسر ما را هم از خوردن شیرینی محروم میکند. ولی چنانچه به خود بگوییم این حق توست که شیرینی بخوری و واقعا این کار را هم انجام بدی، کمکتان میکنه تا بتونیم بهترین ها رو برای فرزندانمون تهیه کنیم. ضمیر روشن کنترل حواس پنجگانه رو به عهده داره. دیدن، شنیدن، بویدن، چشیدن، لمس کردن، از طریق این حواس تجارب خود را وارد ضمیر تاریک میکنیم. بهتر بگیم روح انسان آنچه را که از طریق حواس پنجگانه در ضمیر روشن قرار میدهیم گرفته و در قفسه های ضمیر تاریک به صورت تصویر بایگانی میکنه تا هر وقت که بخواهیم با اونها دسترسی پیدا کنیم. باید از طریق ضمیر روشن آنچه را که دنبالش هستیم به روح بسپاریم تا برای من بیاورد. به عنوان مثال، اگه بگیم خاطرات خوش 6 سالگی من رو بیاور، روح در قسمت خاطرات خوش در زمانی که 6 ساله بودین دنبال خاطرات می‌گردد. در این زمان که روح به جستجو در ضمیر تاریک ما مشغول است، از چیزی اطلاع نداریم. زمانی که با آنها دست یافت، همانطور که ثبت کرده است، به ضمیر روشن می‌آورد تا ما درک کنیم. پس این ما هستیم که می‌توانیم کنترل روح را به عهده بگیریم. در غیر این صورت روح ما را کنترل می‌کند. کافی است که از طریق یکی از حواس پنجگانه خبری به روح بدهیم. به عنوان مثال با دیدن کسی به یاد شخصی بیفتیم که در کودکی ما را اذیت کرده است. در این موقع روح به طور خودکار در قسمت خاطرات بد که در قفسه‌های ضمیر باطن به ثبت رسیده است دنبال این شخص می‌گردد و اگر دستور توقف ندهیم همچنان به کارش ادامه می‌دهد و ما همان حالت‌هایی را پیدا می‌کنیم که در آن زمان داشته‌ایم. بنابراین باید دستور داد تا از جستجو کردن دست بردارد و او را به خاطرات خوش سرگرم کرد. قبل از خواب، با به خواب رفتن ما، ضمیر روشن هم به خواب می‌رود و کنترل حواس پنجگانه را از دست می دهیم، یعنی نمی‌شنویم و نمی‌بینیم. ضمیر باطن که همیشه بیدار است فعالتر می شود. اینکه قلب ما چقدر بزند و یا اینکه چقدر اکسیژن به کبد برسد از وظایف ضمیر تاریک است. باید به ضمیر باطن دستور داد می خواهم خواب خوشی داشته باشم و صبح سرزنده و با نشاط از خواب بیدار شوم. در این حالت روح را وادار می کنیم تا آنچه ما را در روز آزار داده از فراموش کرده و خواب خوش ما را تضمین کند.